با عرض سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان همراه با همکارانم در این یک ساعت با شما خواهیم بود. در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. میشنوید که مردان مسلح بالای یک دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل حمله کردند. خبرنگار رادیو آزادی در محل حادثه است تا لحظات بعد تازه ترین موضوعات را در این باره گزارش خواهد داد. و اما در آغاز سرویس خبری این ساعت، در خبرهای جهان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز با رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف ملاقات کرد. گزارش های دیگر هم داریم. اما حالا خبرهای افغانستان با احمد هنویش.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید طرح و سازماندهی حمله بر هتل کابل سرینا از سوی استخبارات پاکستان انجام شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تدابیر امنیتی از روز گذشته آغاز شد. و شمار زیادی از فعالان جامعه مدنی، محصلین و خبرنگاران در عکس العمل به خشونت‌های اخیر در کشور امروز در ولایت بلخ دست بر راه پیمایی زدند. تفصیل اخبار. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید طرح و سازماندهی حمله بر هتل کابل سرینا از سوی استخبارات پاکستان انجام شده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست امروز در یک نشست خبری در کابل گفت از تاکتیکی که در این حادثه کار گرفته شده بود از امکانات طالبان مسلح و شبکه حقانی بالاتر بوده است. آقای مشعل گفت که طالبان در این حادثه نقش مهمی نداشتند.
اسناد و شواهدی که به دست آوردیم، طرح و سازماندهی این حمله توسط استخبارات پاکستان صورت گرفته.
آقای مشعل افزود که در سال 1392 طالبان مسلح 12 مرتبه تلاش کرده بودند تا بر هتل کابل سرینا حمله کنند، اما هر بار این پلان آنها از سوی نیروهای امنیتی افغان خنسا شده بود. در حمله بر هتل کابل سرینا که هفته گذشته رخ داد، 9 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تدابیر امنیتی از روز گذشته آغاز شد. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون این وزارت امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت
تابعه قوتهای ما اعتبار از تاریخ 4 عمل آغاز گردید. کماندوهای ما در ولسوالی های بدخشان در ساحات تهدید بلند جرم و یمگان بدخشان تابعه شدند. غور در خور توجه ما از نقطه نظر امنیتی است. قطعات کماندو و جداتامای ما به غور انتقال شدند.
افضلمان ابراز امیدواری کرده و از مردم خواست تا در تأمین امنیت انتخابات همکاری داشته باشند. این اظهارات از سوی مقامات وزارت دفاع افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که میزان موارد ناامنی در ولایت‌های مختلف کشور افزایش یافته است. شمار زیادی از فعالان جامعه مدنی، محصلین و خبرنگاران در عکس العمل به خشونت‌های اخیر در کشور امروز در ولایت بلخ دست بر راهپیمایی زدند. منابع مسئول در این ولایت گفتند برخی از اشتراک کنندگان در این راهپیمایی از رئیس جمهور خواستند که دیگر به طالبان مسلح برادر خطاب نکند. همچنان گفته شده است که فعالان جامعه مدنی بلخ از جامعه بین المللی نیز خواهان وارد کردن فشار بر رئیس جمهور کرزی شدند تا از صحبت‌های سیاسی با مخالفان دولت دست بردارد و در تأمین امنیت افغانستان و در حفظ جان خبرنگاران تلاش نماید. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سلطان محمد سرور با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
امریکا از اینکه رئیس جمهور افغانستان از الحاق کریمیا توسط روسیه حمایت نمود ابراز ناامیدی میکند. امیرالبحر جان کربی روز دوشنبه در پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا به خبرنگاران گفت اظهارات رئیس جمهور افغانستان با صورت آشکار غیر مفید بود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که دوره ریاست وی در حال پایان یافتن است از نتایج همپرسی اخیر که منجر به الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه شد حمایت کرده گفت او اراده آزاد مردم کریمیا را که در برای آینده خود تصمیم گرفتن محترم میشمارد. فقط چند کشور محدود چون سوریه و وینزویلا از این اقدام حمایت کردند. رئیس جمهور افغانستان با آمریکا و دیگر کشورهای غربی که از رهبری وی بیش از 10 سال پشتیبانی کردند اختلافات بسیاری دارد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز با رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در سفارت آمریکا در لاهای ملاقات کرد. مقامات آمریکایی نگفتند که کدام مسائل در این ملاقات مورد بحث قرار گرفتند. قزاقستان یکی از همپیمانان بسیار نزدیک روسیه و یکی از اعضای مهم اتحادیه گمرکی که مسکو آن را رهبری می‌کند میباشد. ولی نظربایف درباره الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه اظهارات سرد داشت. در مناطق شمالی قزاقستان در نزدیک سرحدات روسیه جمعیت‌های بزرگ روسی زبانان به سر می‌برند. کرملین می‌گوید این تصمیم کشورهای گروه 8 یا جی 8 که اجلاس آینده خود در روسیه را مقاطعه کردند، نتایج معکوس به بار خواهد آورد. رهبران گروه جی 7 که روسیه در آن شامل نیست، دیروز اعلان کردند که اجلاس خود را که قرار بود در ماه جون آینده در شهر ساحلی سوچی روسیه دایر کنند، برای اعتراض بر الحاق کریمیا توسط این کشور در جای دیگر میان خود برگزار خواهند کرد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت این فیصله هم به کشورهای جی 7 و هم به روسیه زیان می‌رساند. او گفت که مسکو هنوز هم علاقمند ارتباط با دیگر کشورهای جی 8 یا گروه 8 می‌باشد. محاکمه محمد بدی رهبر معنوی حزب منحل شده اخوان المسلمین مصر و 682 نفر دیگر در مورد چندین اتهام به شمول قتل امروز آغاز شد. اکثریت متهمان غیابی محاکمه می شوند. مقامات گفتند که بدی به خاطر دلایل امنیتی با تالار محکمه احضار نشد. آنها متهم شدند که هنگام تظاهرات خشونت آمیز سال 2013 بر پلیس حمله کردند و یک پلیس را کشتند. این محاکمه دست جمعی در ولایت المنیا در وسط مصر در حال برگزار می شود که یک روز قبل از آن همین محکمه بیش از 500 نفر از هواداران رئیس جمهور برکنار شده محمد مرسی را به اتهامات متعدد چون حمله بر پلیس و قتل یک مقام پلیس به اعدام محکوم کرد. و سازمان نظارت حقوق بشر می گوید نیروهای طرفدار روسیه فعالان سیاسی اوکراین در شبه جزیره کریمیا را لت و کوب و یکی آنها را شکنجه کردند. این سازمان می گوید که اندری سخیکون و آناتولی کوالسکی که در آستانه همپرسی 16 مارچ برای سازماندهی گردهمایی های به طرفداری اوکراین به کریمیا رفته بودند، بازداشت و مورد بازپرس قرار گرفتند. دوستان عزیز، این بود اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان چنین گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5، آسمان یک انداز ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 8، آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی ضعیف.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. این هم فهرست گزارش هایی که در این برنامه جا دارند. مردان مسلح به دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل حمله کردند. محمد یونس قانونی به حیث معاون اول رئیس جمهور از پارلمان رأی اعتماد گرفت.
برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان آزمون بزرگی است که فراراه دولت و ملت بزرگ افغانستان قرار دارد.
در فاریاب خبرنگاران و جامعه مدنی کشتار غیر نظامیان را محکوم کردند.
تا کی ما خاموش میشینیم؟ تا کی تقبیح، محکوم، تسلیت ای چه درد را دوام میکنند؟ کسای هم در این حادثه کشته شد که پول ایره نداشت که مراسم روز سه ختم را تیر کنند.
امنیت ملی میگوید استخبارات پاکستان مسئول حمله بر هتل کابل سرین است. گزارش های دیگر هم داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره به برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه تا ساعت 6 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در رویدادهای افغانستان داغ‌ترین و تازه ترین خبر این که مردان مسلح وارد دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل شدند و به اساس گزارش ها درگیری آنها با ماموران پلیس لحظات پیش پایان یافت. این حادثه در نزدیک قصر دارالامان رخ داده است. خبرنگار رادیو آزادی جمشید حبیب‌زاده را همین حالا در محل رویداد داریم. او از طریق تلفن با ما در تماس است و جزئیات بیشتر را از وی می‌پرسیم. حبیب‌زاده با عرض سلام، تازه ترین خبرها چی است؟ آیا درگیری پایان یافته؟
سلام به شما. بله، درگیری پایان یافته و ساحه تصفیه شده. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان حدود 40 دقیقه قبل به خبرنگارا گفت که به این حمله 5 حمله کننده انتحاری دخیل بودن که هر 5ش کشته شده و در نتیجه 2 نفر پلیس کشته شده و 3 پلیس دیگر زخمی شده. به این حادثه 2 فرد ملکی که از کارمندای کمیسیون هم کشته شدن و 3 نفر دیگرشون زخمی شدن. اما دقایق قبل جنرال ظاهر قماندان امنی کابل گفتن که در این حمله 4 نفر کشته شده که یکیش پلیس است و 3 فرد دیگر ملکی هستند، یعنی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات هستند، و 8 نفر دیگر زخمی شدند، 4 دیگر هم ملکی هستند. لحظات قبل ضیاءالحق عرخیل رئیس دارانشای کمیسیون که به محل آمده بود به خبرنگارا گفت که به این حادثه 2 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کشته شده و 5 تن دیگرشان زخمی شده. کماندان امنی کابل گفت که در میان کشته شده ها یک خانم و همچنان یک نامزد شورای ولایتی هم شامل است. بله.
اندک در مورد جزئیات حادثه برای ما بگو حبیب زاده که افراد مسلح چگونه وارد این ساختمان شدن و چگونگی حمله چطور بود؟
بله، قسمی که صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان برادی آزادی گفت که 2 تن از حمله کننده ها نخواست خود در مقابل دروازه دفتر کمیسیون مستقل انتخابات انفجار دادن و سپس 3 تن دیگرشون داخل تعمیر شدن و به تیراندازی با نیروهای امنیتی و محافظین پرداختن که در نتیجه هر 5ش کشته شدن. بله،
این حمله درست تقریبا 10 روز بیشتر از برگزاری انتخابات رخ میده. آیا از مسئولان امنیتی در رابطه با نگرانی های مردم از موضوعات امنیتی در جریان انتخابات پرسیده شد؟ پاسخ اونا چه بود؟
بله، مسئولین امنیتی گفتن که به هدف برهم دادن انتخابات صورت گرفته و همچون حملات نمیتونه که مانع برگزاری انتخابات در افغانستان شد و اونا تلاش میکنن که انتخابات در گونه شفاف در کشور برگزار شد و همچون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم امی حرف زد و گفتن که ما متحد به برگزاری انتخابات در افغانستان هستیم.
با تشکر جمشید حبیب‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد دقیقاً از محل حادثه. شنیدید که مردان مسلح وارد دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل شده بودند و درگیری آنان با ماموران پلیس ساعت پیش به پایان رسید. و همچنان ولایت شرقی کنر امروز شاهد یک حمله مسلحانه بود، این بار بالای دفتر نوای کابل بانک. درگیری مردان مسلح با ماموران پلیس هم پایان یافته است. همین حالا روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت کنر با خود داریم و جزئیات رویداد را از وی می‌پرسیم.
همین حمله که بود بالای تعمیر کابل بانک نو صورت گرفت که از ساعت 11 شروع شد و تا یک و نیم بعد از ظهر پایان یافت. در امی حادثه یا در امی حمله 5 نفر کشته شده که والی کنر میگه که در این 2 نفر از گارده یا محافظین کابل بانک بود و 2 نفر افرادی چی بود حمله کننده ها بودن و 1 نفر ملکی هستند. میگه در 5 نفر کشته شده در امی حمله و 14 نفر مجروح شدن که به شفاخانه اسلام‌آباد انتقال شده و در اوج حال 6 نفر بستر هستند و دکترها میگه که 8 نفر دیگه که اونا بودن و زخم های سطحی داشتن و به خانه ها چیکن رخصت کردن.
تشکر روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی از کنر گزارش میداد. شنیدید که در ولایت شرقی کنر امروز یک حمله مسلحانه رخ داد. این بار بالای دفتر نوای کابل بانک. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی 5 تن در این حمله کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. محمد یونس قانونی به حیث معاون اول رئیس جمهور از پارلمان رأی اعتماد گرفت. او امروز رسماً پس از کسب رأی اعتماد جانشین مارشال محمد قاسم فهیم شد. جزئیات در این باره را فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور کرزی با اشاره به کارکردهای محمد یونس قانونی و ایرا شخصیت مناسب برای پیشبرد مسئولیت‌های پست معاونیت اول ریاست جمهوری عنوان کرد. آقای کرزی به روز سه‌شنبه در مراسم معرفی آقای قانونی به ولیسی جرگه گفت با توجه به شناخت آقای قانونی از ارزش‌های ملی و نیازمندی‌های کنونی و قادر به پیشبرد چنین مسئولیت است. رئیس جمهور کرزی از اعضای ولیسی جرگه خواست تا به هدف جلوگیری از ایجاد خلای سیاسی در کشور با محمد یونس قانونی رأی مثبت بدهند.
وکلای محترم مردم افغانستان برای جلوگیری از هر نوع سکتگی در امور دولتداری و جلوگیری از بروز خلا در رأس هرم حکومت فعین محترم محمد یونس قانونی را هر چیزتر به مقام معاونت اول رئیس جمهوری مورد تایید قرار دهید.
پس از ختم سخنرانی رئیس جمهور کرزی، اعضای ولسی جرگه به طور علنی بدون کدام رأی مخالف به محمد یونس قانونی رأی اعتماد دادند. پس از درگذشت محمد قاسم فهیم، آقای قانونی در یک نشست مشورتی بر ریاست رئیس جمهور کرزی با شماره از شخصیت‌های سیاسی و جهادی به حیث معاون اول ریاست جمهوری انتخاب شد. محمد یونس قانونی در سال 1336 در ولایت پنشیر به دنیا آمده است و در دوره فعلی عضو ولسی جرگه و در دوره قبلی رئیس این جرگه بود. آقای قانونی در زمان جهاد و مقابله با طالبان با محمد قاسم فهیم معاون سابق ریاست جمهوری همکار بود. محمد یونس قانونی در سال 1979 پس از تجاوز شوروی سابق بر افغانستان به جهاد رو آورده و با گروه به رهبری احمد شاه مسعود یک جا گردید. قانونی در سال 2001 میلادی در کنفرانس بن ریاست هیئت ائتلاف شمال را بر عهده داشت. وی همچنان به حیث وزیر امور داخله و معارف نیز کار کرده است. در همین حال آقای قانونی پس از به دست آوردن رأی اعتماد از ولسی جرگه گفت که طبق قانون اساسی کشور تلاش خواهد کرد تا وظایفش را به بهترین شکل آن انجام دهد.
انتقال سیاسی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان آزمون بزرگی است که فراراه دولت و ملت بزرگ افغانستان قرار دارد. امیدوار هستیم ما بتانیم کمیسیون‌های زیربط انتخاباتی را در برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و مستقلانه کمک برسانیم.
محمد یونس قانونی در حال به حیث معاون اول ریاست جمهوری تعیین شد که از زمان حکومت فعلی فقط چند ماه باقی مانده است. شماره از کارشناسان میگویند چون در گذشته آقای قانونی عضو ائتلاف شمال بود، حالا می تواند در توازن سیاسی کشور نقش مثبت داشته باشد.
فرشته ندا گزارش میداد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید استخبارات پاکستان مسئول حمله بر هتل کابل سرینا است. اما امروز حکومت پاکستان این ادعای اداره امنیت ملی افغانستان را به شدت رد کرد. این گونه اتهامات در گذشته نیز میان این دو کشور رد و بدل شده اند. جزئیات در این باره را از همکارم فرشته ندا میشنویم.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید طرح و سازماندهی حمله بر هتل کابل سرینا از سوی استخبارات پاکستان انجام شده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی این اداره به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت از تکتیکی که در این حادثه کار گرفته شده بود از امکانات طالبان مسلح و شبکه حقانی بالاتر بوده است. آقای مشعل همچنان گفت اتباعی پاکستان برخلاف معمول در هنگام حمله بر هتل کابل سرینا در این هتل حضور نداشتند. آقای مشعل گفت که طالبان در این حادثه نقش مهمی نداشتند.
تاکتیکی که در این حادثه از او استفاده شده بود کاملا نو بود و بالاتر بود از امکانات و تکتیک های کلیشه طالبان و یا شبکه حقانی. اسناد و شواهدی که به دست آوردیم، طرح و سازماندهی این حمله توسط استخبارات پاکستان صورت گرفته، طالبان در این نقش مهم نداشتن.
آقای مشعل همچنان گفت نظر به تحقیقات، یکی از کارمندان این هتل که تبع پاکستان بوده ارتباط مستقیم با استخبارات پاکستان داشته است. آقای مشعل افزود که در سال 1392 طالبان مسلح 12 مرتبه تلاش کرده بودند تا بر هتل کابل سیرینا حمله کنند، اما هر بار این پلان آنها از سوی نیروهای امنیتی افغان خونسا شده بود. این در حالی است که ریاست امنیت ملی افغانستان نیز به روز دوشنبه منشر اعلامیه سازمان‌های استخباراتی پاکستان را در حمله شب سال نو بر هتل کابل سیرینا دخیل دانست، اما پاکستان هر نوع دخالت این کشور در حمله اخیر بر هتل کابل سیرینا را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز دوشنبه گفت ادعای مقامات افغان که گویا پاکستان در حمله اخیر بر هتل کابل سیرینا دست دارد سخت نگران کننده است. وی گفته است که پاکستان قبلا حمله هتل کابل سیرینا را که در آن افراد بیگناه کشته شدند محکوم کرده است. در همین حال سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که تعداد از گروه‌های تروریستی در تلاش مختل ساختن انتخابات آینده افغانستان هستند، اما اکثر این پلان‌های آنها ناکام می‌گردد.
دشمنان صلح و ثبات افغانستان، خصوصا حلقات استخباراتی که نام بردم و بعضی دیگر تو گروه‌های تروریستی، بسیار کوشش می‌کنند روند انتخابات با مشکلات مواجه بسازند، ولی خوشبختانه تمام اکثر دسیسه‌هایشان ناکام می‌شوند.
ریاست عمومی امنیت ملی همچنان میگوید حمله بالای هتل کابل سیرینا به خاطر سه هدف طرح‌ریزی شده بود. هدف اول این که هتل موقعیت کلیدی دارد و در نزدیکی ریاست جمهوری قرار دارد، دوم حضور ناظرین خارجی از انتخابات در هتل، و هدف سوم ارزش اقتصادی این هتل میباشد. فرشتن دار، رادیو آزادی کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. وزارت دفاع افغانستان سال 1392 را یک سال خونین و پرچالش دانست. این وزارت از افزایش تلفات نظامیان افغان نیز سخن گفته است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که روزانه به طور اوسط 3 یا 4 نظامی افغان کشته می شوند. بیشتر در این باره از خبرنگار رادیو آزادی از کابل ویدا برکی می شنویم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در یک سال گذشته نیروهای امنیتی افغان در برابر تهدیدات فراوان مخالفان مسلح دولت مواجه شدند، اما به گفته مسئولان این وزارت بیشترین چالش ها را این سربازان به بهای خونشان مهار ساختند. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل سال 1392 خورشیدی را یک سال خونین برای نیروهای امنیتی افغان خواند و تلفات اردوی ملی را که در جریان این سال متحمل شدند چنین برشمرد.
سال 1392 سال خونین و پر از چالش بود. شهدای ما در سال گذشته به طور اوسط روزانه 3.8% بودند، یعنی از 4 نفر کمتر، از 3 نفر بیشتر. 85% تلفات ما از نهایی مین بوده. از لحاظ قابلیت های تعلیمی و تجهیزاتی هنوز به اون نقطه نرسیدیم که جای خارجی ها را در خونسا کردن مین پر کنیم.
آقای عظیمی در این نشست گزارش سال 1392 وزارت دفاع را ارائه کرد که در آن از دستاوردها و مشکلات فراراه اردوی ملی یادآوری شده بود. وزارت دفاع میگوید نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت 97% کشورشان را خود بر عهده دارند، به همین دلیل رقم تلفات این نیروها افزایش یافته است. وی همچنان گفت که 85% تلفات این نیروها ناشی از انفجار ماین‌های کارگزاری شده طالبان مسلح بوده است. با گفته مسئولان در این وزارت، نیروهای اردوی ملی با کمک جامعه جهانی اکنون این توانایی را دارند که امنیت کشورشان را به تنهایی تأمین نمایند. با این همه مقامات وزارت دفاع میگویند که در یک سال گذشته نیروهای اردوی ملی در راستای مقابله با تروریسم و دهشت افغانی دستاوردهای چشمگیر داشته است. آقای عظیمی موفقیت نیروهای اردوی ملی را طی عملیات‌های نظامی در ولایت‌های فاریاب، بدخشان، کندز، فرا، هلمند، غزنی، میدانوردک، لوگر، کنر، نورستان و ننگرهار پر دستاورد خواند. وی گفت که آنان به هدف تامین امنیت بهتر کشور پلان عملیات گسترده موسوم به فتح را نیز روی دست دارند.
ما 97% عملیات های زمینی را به طور مستقل رهبری و اجرا نمودیم. بزرگترین دستاورد ما در سال گذشته بلند رفتن حمایت مردمی باشد. بیشتر از 1300 عملیات پلان شده ماروی داشتیم. عملیات فتح که تا سال 1394 ادامه خواهد داشت. پلان هست همه جانبه وسیع و گسترده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغان در سال روان از جمله اولویت های این وزارت خواهد بود. با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، نگرانی از مختل شدن وضعیت کشور وجود دارد. اما کارشناسان افغان میگویند که افغانستان با حضور نیروهای خارجی تا زمان خودکفایی مسلکی و محاربوی نیروهای امنیتی نیاز دارد.
کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا گفته است طیاره‌های بی پیلوت مؤثرترین وسایل مبارزه با شورشیان هستند. اعضای این کمیته گفتند که پس از خروج سربازان بریتانیایی از افغانستان، نظامیان بریتانیایی از طیاره‌های بی پیلوت در عملیاتشان در افغانستان استفاده خواهند کرد. همچنان پارلمان بریتانیا میگوید که این کشور میتواند بالای طیاره‌های بی پیلوت سرمایه‌گذاری بیشتر کند. مقیم نایب جزئیات بیشتر.
کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا که پالیسی و مصارف نظامی حکومت را بررسی می کند گفت حمایت و استفاده از این سیستم در بخش های نظارتی، اکتشافی و استخباراتی بدون شک زندگی ساکر بریتانیایی را نجات داده، از تلفات نیروها جلوگیری کرده است. این کمیته روز سه‌شنبه گفته است که با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، توجه وزارت دفاع بریتانیا در آینده باید به استفاده از سیستم هوایی اداره شونده از راه دور جلب شود و آن را تحت غور قرار دهد. کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا گفت آنها این سیستم را یک قدرت اساسی نظامی خوانده که با استفاده از آن به نیروهای امنیتی باید کمک شود. کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا گفت در حال حاضر برای استفاده از طیارات بدون سرنشین در عملیات‌های عاجل بودجه اختصاص داده شده است. بریتانیا قرار است اجلاس را برای بررسی استراتژی امنیتی و دفاعی برای سال 2015 میلادی برگزار کند. کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا که متشکل از اعضای دو حزب حاکم، محافظه‌کار و لیبرال دموکرات و همچنان حزب مخالف کارگر این کشور است، گفت ما برای تشکیل یک برنامه مهم تجهیزاتی در بررسی استراتژی امنیتی و دفاعی در همکاری با متحدین خود تحولات آینده را انتظار می‌کشیم. بریتانیا و فرانسه در سال 2012 میلادی به کار مشترکشان روی استفاده از طیارات بی پیلوت موافقت کردند. رهبران اتحادیه اروپا در ماه دسامبر نیز تعهد کردند که پروژه های انکشافی استفاده از طیارات بی پیلوت و یا درون را بین سالهای 2020 تا 2025 آغاز می کنند. اما یک منبع وزارت دفاع بریتانیا واضح ساخت که در برنامه درون اتحادیه اروپا اشتراک نمی کند.
رهبران گروه هفت کشور صنعتی جهان امروز در جلسه ای از حاکمیت ملی اوکراین پشتیبانی کردند. این رهبران امروز در شهر هاگ کشور هلند با هم ملاقات داشتند. این در حال است که روسیه اخیراً کریمیا منطقه ای از اوکراین را به قلمرو خود یا به جمع کشورهای فدراسیون روسیه وصل کرد. حالا بیشتر در این باره از فرشته ندا میشنویم.
رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان به روسیه هشدار دادند که در صورت مداخله بیشتر برای بی‌ثباتی در اوکراین، تحریم‌های اقتصادی را بالا این کشور وضع خواهند کرد. رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان دیروز در ختم اجلاس امنیت اتمی که در هلند برگزار شد، با نشر اعلامیه الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه را تخطی از تمام قوانین بین المللی خواندند. در اعلامیه گفته شده است تا زمانی که مسکو موقفش را تغییر ندهد، عضویت روسیه در گروه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان که جی 8 نیز برایش گفته می شد، به آل تعلیق باقی خواهد ماند. رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن توافق کردند تا زمانی که روسیه برخوردش را در مورد کریمیا تغییر ندهد، جلسه رهبران کشورهای صنعتی جهان را در شهر سوچی روسیه برگزار نخواهند کرد. در این حال وزیر خارجه روسیه تصمیم کشورهای بزرگ صنعتی جهان در مورد وضع تحریم‌ها بالای روسیه را رد کرد. سرگی لاوروف در حاشیه نشست امنیت اتمی در شهر هاگ هلند گفت:
что касается восьмёрки, در مورد گروه جی 8 باید بگویم که جی 8 یک انجمن غیر رسمی است. هیچ عضوش کارت هویت ندارد. هیچ کسی حق ندارد کسی را از این انجمن بیرون بسازد. ممکن مسئله این است که جی 8 ماموریتش را قبلا تکمیل کرده و دقیقا این چیزی است که اکثر مردم فکر می‌کنند. به خاطر که از زمان ایجاد گروه جی 20 آنجا محلی است که تمام مسائل اقتصادی و مالی مورد بحث قرار می‌گیرند.
وزیر خارجه روسیه دیروز با همتای اوکراینیش ملاقات کرد و این اولین ملاقات میان مقام‌های دو کشور پس از الحاق کریمیا با فدراسیون روسیه بود. وزیر خارجه روسیه گفته است که در ملاقات با همتای اوکراینیش تاکید ورزیده است که باید اوکراین به نوع قوانینش را تغییر داد که در آن اجازه خودمختاری برای بیشتر مناطق داده شود. مقام های اوکراینی فیصله نامه را به شورای امنیت سازمان ملل پیشکش کردند که بر اساس آن اماپرسی در کریمیا غیرقانونی خوانده شده است. نیروهای روسی اوایل صبح دیروز با استفاده از بمب‌های دستی بیهوش کننده و ماشیندارها وارد یک پایگاه نیروی دریایی اوکراین شدند.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قماندانی امنیه کابل میگوید عملیات برای نجات افرادی که در ساختمان دفتر صحفی کمیسیون انتخابات در ساحه دارالامان گیر مانده اند ادامه دارد. حشمت سانکزی سخنگوی این قماندانی دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون 4 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و حمله کنندگان که در یکی از نمایندگی‌های کابل بانک در این ولایت داخل شده بودند پایان یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات نیروهای اردوی ملی در سال 1392 افزایش داشت. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز در یک کنفرانس خبری در کابل اجرای 90% عملیات نظامی توسط نیروهای افغان را یکی از دلایل این افزایش خواند. امریکا از اینکه رئیس جمهور افغانستان از الحاق کریمیا توسط روسیه حمایت نمود ابراز ناامیدی میکند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما امروز با رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در سفارت امریکا در لاهای ملاقات کرد. کرملین میگوید این تصمیم کشورهای گروه 8 یا G8 که اجلاس آینده خود در روسیه را مقاطعه کردند نتایج معکوس به بار خواهد آورد. و محاکمه محمد بدیع رهبر معنوی حزب منحل شده اخوان المسلمین در مصر و 682 نفر دیگر در مورد چندین اتهام به شمول قتل امروز آغاز شد.
با تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها و با تشکر از شما که تا حال رادیو آزادی را همراهی کردید، در ادامه ساعت برنامه های حقوق بشری و اساسی شما پخش خواهند شد و همچنان برنامه آزادی و شنونده ها.
حقوق اساسی و بشری. سلام، من لیزا حیدری را در یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری پذیرا شوید. با توجه به قانون تابعیت، حقوق افغانستان قاعده تابعیت را پذیرفته و احوال مدنی اشخاص حقیقی را تابع قوانین کشور می‌داند. با توجه به اهمیت تابعیت در زندگی انسان‌ها، در برنامه امروزی تلاش می‌کنیم که تابعیت را در قلمرو حقوقی و قانونی افغانستان دریابیم. در این برنامه خالد ایثار، معاون بخش تعلیمی دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان با ماست و سوالاتی که در خصوص تابعیت داریم با آنها مطرح می‌کنیم. اما در ابتدا بیایید که در مورد تعریف تابعیت از آقای ایثار بشنویم.
بله، تابعیت یکی از حقای بشری هر فرد است و عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی یک شخص با یک دولت. در این تعریف کلمات مانند سیاسی، حقوقی و معنوی آمده که خوب است توضیح داده شده به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. پیشتر گفتیم که تابعیت رابطه سیاسی است. رابطه سیاسی به این معنی است که خود مسئله تابعیت از حق حاکمیت دولتی سرچشمه می ده. یعنی دولت ها هستند که تعیین میکنند کدام اشخاص تبعی وی هستند و برای که کس کتاب بیاد افراد کدام شرایط باید داها داشته باشه. و این یک مسئله، مسئله دیگری که تابعیت باعث میشه که یک شخص حمایت سیاسی دولت خود در سطح بین المللی به دست بیاره. مسئله دیگه پیشتر گفتیم که تابعیت یک رابطه حقوقی است. رابطه حقوقی به این معنی است که تابعیت خودش منشأ آثار حقوقی میتونه باشه یا تابعیت خودش آثار حقوقی را به میان میاره، چی در سطح حقوق داخلی و چی هم در نظام بین المللی. در حقوق داخلی یک شخص، مثلا اگر ما مثال بدیم تبع افغان، بر اساس قانون اساسی افغانستان حق داره که از حقوق مندرج فصل دوم قانون اساسی استفاده بکنه. مثلا حق داشتن ملکیت غیر منقول که افراد خارجی چنین حقی را ندارن، یا مثلا حق انتخاب کردن و یا انتخاب شدن. بنان مسئله مهم است. خب این بود در رابطه و حقوقی بودن رابطه یک فرد با دولت. مسئله سیوم گفتیم که تابعیت رابطه معنوی یک فرد با یک دولت است. معنی به این معنی است که تابعیت خودش تابع زمان و مکان نیست. افغان در هر جایی که باشه بازم افغان است و پیوند ارزشی با دولت خود داره.
آقای ایثار، اهمیت تابعیت چی است؟
بله، تابعیت موجب تمتع حقوق شهروندی میشه. به این معنی که یک تبعه، مثلا اگر ما مثال بدیم تبعه افغان، میتونه از حقوق در نظام حقوقی افغانستان است و وجایبی که به اتباع افغانستان تعلق داره، از اینا میتونه از حقوق خود برخوردار شه و مطابق قوانین باید وجایب خود انجام بده. مثلا من پیشتر مثال دادم که یک افغان حق داشتن ملکیت غیر منقول در قلمرو افغانستان داره که یک خارجی نه نداره، یا مثلا حق رای دادن و انتخاب کردن و انتخاب شدن داره که اتباع خارجی نداره. بنابراین این یکی از اهمیت‌های تابعیت است. اهمیت دوم تابعیت دری است که تبعه میتونه که از حمایت سیاسی و حقوقی دولت خود برخوردار شه، که در ماده 28 قانون اساسی افغانستان و مواد مانند 39 قانون اساسی افغانستان در این مورد صراحت دارن. یکی از اهمیت های دیگه تابعیت دری است که یک شخص تابعیت معیار برای تعیین هویت ملی یک شخص. ما در ماده 4 قانون اساسی افغانستان ایراد داریم که بله، ملت افغانستان عبارت است از همه کسانی که تابعیت افغانستان داره. بنان تابعیت تعیین کننده هویت ملی یک شخص هم میتونه باشه، که این سه اهمیت بود در رابطه با تا.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه ما ادامه دارد. پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمی گردیم.
زندگی
یه مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. آقای ایثار، قوانین افغانستان در مورد شرایط به دست آوردن تابعیت چی تصریح کرده است؟
بله، قانون تابعیت افغانستان 4 شرط برای کس که میخواهد تابعیت افغانستان رو به دست بیاره ذکر نموده است. اولی که شخص درخواست کننده باید سن 18 سالگی رو تکمیل کرده باشه. شرط دومی است که یک درخواست برای حکومت افغانستان مبنی بر کسب تابعیت پیشنهاد کرده باشه. سومی که کم از کم 5 سال در قلمرو افغانستان قبل از درخواستیش سپری کرده باشه. شرط چهارمی است که شخصی که در مدتی که در قلمرو افغانستان زندگی کرده به جنایت مرتکب نشده باشه.
و به عنوان سوال اخیر، نظام حقوقی افغانستان در مورد سلب تابعیت چی ذکر نموده؟ یعنی اگر بگوین که قوانین برای سلب تابعیت جزایی را تعیین کرده است یا خیر؟
بله، این سوال بسیار مهم است که بله، قانون اساسی افغانستان سلب تابعیت کاملا رد کرده و دولت جمهوری اسلامی افغانستان صلاحیت سلب تابعیت یک تبع افغانستان ندارد و متاسفانه در یکی از ماده های قانون تابعیت افغانستان این صلاحیت به دولت جمهوری اسلامی افغانستان داده که با قانون اساسی افغانستان کاملا در تضاد واقع است. امیدوار هستیم که امی ماده تابعیت قانون تابعیت افغانستان تعدیل شود. بنان سلب صلاحیت به عنوان مجازات در نظام حقوقی افغانستان به رسمیت شناخته نشده و قانون اساسی افغانستان ایره کاملا مردود و معنی نمود.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی با من لیزا حیدری فراموش نکنید.
در انتخابات رای می دهید؟
بله چطوری؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدید؟
بله شرکت می کنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. با گذشت هر روز مردم افغانستان یک قدم به انتخابات نزدیکتر می شوند و همه امیدوارند که انتخابات به خیر خوبی و به شکل عادلانه و منصفانه سپری شود. و ما هم با این آرزوها به نشر پیام‌های شما می‌پردازیم.
سلام علیکم آقای نظر، دکتر یعقوب روحی هستم. سال نو به تمام کارکنان رادیوی آزادی از صمیم قلب تبریک می‌گویم. در ارتباط بهار بر یک بیت می‌خوانم آقای نظر: گل به سر جام به کف، آن چمن آیین آمد، میکشان آمد و مژده آمد و بهار آمد و رنگین آمد. باز بیروی تو آقای نظر، بیروی تو، باز بیروی تو در فصل جنون جوش بهار. سایه گل بر سرم پنجه شاهین آمد. السلام علیکم.
بدون تفسره
از ولایت بغلان رسالی جلغه می باشد. از سر برفواری زیاد دعا محصود ما کل مردم به مشکلات مانده. خواهش میکنم از دولت که به زیدی رسیدگی بکنه کل مردم مذهبه به تلفات سنگین مالی و جانی آرید میشه. و رسالی جلغه برفواری زیاد جای رها محصود شده، مشکلات ما بسیار زیاد است. رسالی جلغه و ولایت بغلان
ولایت دایکندی رسول خدیجه تماس شدیم. از اثر برخی جزیم خراب دوسی تا خانه چپن شده.
سلام به تمام کارمندان راضی آزادی. یکی از اطوای مملکت هستم، از اطوای افغانستان. قتل خبرنگار جوانی که در هتل کابل سرینا کشته شد با شادترین الفاظ تقویم نمایم. باید آقای کرزی با وزیر دفاع، وزیر داخله، ریاست امنیت ملی، از تمام مردمایی که در افغانستان کشته می شوند باید اینا پوزیش بخواین که چه رقم امنیت هست، چه رقم اردو هست، چه رقم پلوس هست.
من رحمت از ولایت بامیان، ولسوالی شیور، قریه دنی باغک. مدت 5 سال میشه که به یک دوران جنگ شده در کابل. اینجا فقط در این جنگ زخمی شدیم. وقت مدت 5 سال میشه که غلطیدگی نه پدر نه مادر نه برادر هیچ کسی نداریم. یک کمک رئیس جمهور افغانستان میرسانه، یک کمک.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، جوهرشاد میکنم از منظره تنتین خصوصی. نظر میاد به انتخابات ای است که انتخابات و طور دایر شود که آری از بدبختی و بیچارگی از کلی گفا دور باشد. یک فضای درست این مسائل بسازند که مردم افغانستان و اعتماد مردم افغانستان به دست بیارند. اگر خدای نخواسته باز توان با تقلب پیش بره، طبیعی است که مردم افغانستان هم از انتخابات کنونی و هم از انتخابات بعد از این صورت میگیره کاملا ناامید میشن. هرگز دیگه به پای صندوقهای رای نخواهد رفت. بنان از شما تشکر بسیار زیاد. من خودم شخصا با کسی را میتونم که صداقت داشته باشه، امانتداری داشته باشه، به خاک بیچاره ما، به مملکت بیچاره ما از صمیم قلب دل بسوزانه و خاک ما را از بدبختی به طرف خود بخیر بکشانه. تشکر بسیار زیاد از رادیو آزادی. السلام علیکم.
سلام علیکم محترم. یک نمبر رابطه با انتخابات
پرسش ها در باره انتخابات خاص 190 دایر کردم اینجا در خدمت مردم احمد تابلوهاش سرپاسار افغانستان فخش است. ولی نمبر تلفن میشه که ما میگیریم زنگ نخوره کسی اوکی نمیکنه. ما در رابطه با هم ماجرین پاکستان میخواستم صحبت کنیم که ما تازه از پاکستان اومدیم اینجا و از هر ولایت که باشیم بالاخره ولایت لوگر و بعضی ولایت ها این ناامن است. میشه همه چرا وان یک صندوق دم ترخم نمیره که ماجرین خیلی ما علاقه دارم اینجا که بیان یک دو ست کرار دارم از شهر پیشاور بیان رای خدا بدون مسئولیت خدا ادا کنن و فرض برن تانستان وزارت خارجه امور مهاجرین پاکستان هم متقاعد بکنن که مهاجرین اینجا باید کارت رایدی و صندوق تشکیل بدن. نه اینجا ما این ما بسیاری دارم مشکل ما را از طریق ایرادی خودتان بگیم به مسئول نه شماره نمبر خودم اوکی نمی کنن. سلام علیکم سید نجیب از ولایت لوگر.
بنده و مالیسان آخری شکیبان مروی ولسوالی زندجان ولایت ایراد. قریه ما بیش از 5000 نفوس داره که واجب رایدهی می باشن. متأسف می کنم کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات گذشته هم صندوق های رایدهی سه صندوق در نظر گرفته بودن که اکثر مردم نتونستن رای خود به کاندید مدی نظر رای بدن و متأسف می کنم باز هم همه سه صندوق در نظر گرفتن که امسال هم اکثر مردم شاید نتونن به کاندید مدی نظر خود رای بدن. بنام شما رو خواهش میکنم از رادیو خوب آزادی صدای ما به مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات برسانید. تشکر.
پیام ما همی است به رادیو آزادی که از مردم افغانستان بسیار خواهشمندم. دیگر مردم باید از این نقل فریب نخرد. دیگر نکند. مردم باید این شور که پسی یک $100 و $50 از این اگر در پسی یک لغمانون یوتال سیدی از این فریب نخرد که در افغانستان بسیار فراشدی تجربه است از گشنگی مردم افغانستان. از پیادگردی، از کوگردی، از سهری و کسی اگه مردم افغانستان خبر نداره که ششتن همین پیاموشون کل اگه دروغ است و مردم تشتیم میکنن که اون میکنن دستاری تخت در دولار کشیستن و از خلاص دیگم میگیرن تمام بلدنگا و دیگره خوردن میره و خواه میشه. دیگم مردم بسیار توجهی و جدی شده پس قوم پرستی و نجات پرستی نرسه از سری پولی سیران مردم خلاص نمیکنن قومش به هر منون $100
هیچ کس خلاصی اشتری پولیسی را نمیتوه از آب کندر از یا بتزد. در مسئولی خانش ورز بند یک نفر است به نام ملا سمد بزرگ خونه قریه نوی سلطه آمد. اینا همه کردن را جمع کده دو از در خیلی در کار در جمع کده مبره به کسی مپروشه یا به سنبخواه میرزه. میخوی انتخاب های شفاف و آزاد خونی سر کس و انتخاب خود نیست که به رئی بیته.
خدای رحمت کن از ولایت بدخشان مناطق ها و ولسوالی های دوردست که در بدخشان قرار دارند به چند مشکل مواجه هستند. یکی مشکل اساسی عمده ای است نبود نداشتن کارت رایدی. 30% مردم اطراف از داشتن کارت رایدی محروم هستند. کارت ندارند و نمیتونند که در انتخابات شرکت بکنند. وقتی که کارت نداشتن تذکره دارند. دیگر از مقام محترم شما تقاضا داریم که به رئیس کمیسیون انتخابات موضوع در جریان گذاشته شود، پیام ما رسانده شود که در عوض کارتش هویت باید از تذکیره استفاده شود و کسایی که کارت ندارند باید که با تذکیره دستداشتهشان در انتخابات شرکت کنند و این را از طریق رئیس کمیسیون انتخابات تقاضا داریم که اعلان رسمی به مسئولین محیط منطقه شود. یک دوم در راستای کسایی که کاندیدای محترمی که بنک یک دیگر پیر می شوند و آنها باید که از طریق رئیس کمیسیون انتخابات اوراق آنها قبل از مراسم برگزاری انتخابات به محیط منطقه اطراف رسانده شود و سر نام از آنها و عکس از آنها عکس کشیده شود تا اینکه مردم بدانند که در روز انتخابات اکثریت مردم ما نسبت نداشتن خط و سواد کافی و نمیتونن که تشخیص بکنن که کدام کاندید صرف نظر کرده و باید قبل از برگزاری انتخابات این موضوع روشن شود و به مناطق و محیط و اطراف باید رسانیده شود که همگی آگاه شوند. و یک موضوع دیگر مشکل اساسی نسبتاً به انتخابات گذشته که در انتخابات گذشته ولسوالی های اطرافی که در بدخشان بود اینها با کمبود اوراق رایدهی با مشکل سخت مواجه شدند که در چند مراحل و مراکزی که شخص خود ما شاهد صحنه بودم
30% و 40% مردم ما نتانستند که رایشان بدهند، چون که اوراق رایدهی خلاص شده بود، اوراق کافی در محیط منطقه و محل رسانیده نشد. دیگه مردم ما یک نوع مایوسیت برایشان پیدا شدند و در این انتخابات هم اکثرا مردم ما به این فکر است که شاید اوراق رایدهی به اساس ارقام سابق اگر بیاید، یک اندازه مشکلات برای مردم زیادتر می شود و یک نوع کمرنگی و شرکت مردم در انتخابات نشان می دهد. و ما این تقاضا داریم از مسئولین محترم و رئیس کمیسیون انتخابات که در ولسوالی های دوردست که مشخصا ولسوالی تشکان، درایم و کشم و ولسوالی هایی که آنها از نفوسشان در اکثریت قرار دارد ولی اوراق رایدهی کم نیاید، باید اوراق رایدهی با اساس تکثر نفوس به هر محل اعزام شود.
سلام، آزادو رادیو 3، ولایت جوزجاندن. من در باره کارت انتخاباتشون گپ را من مردم اوتیز ایلا 40% کارت رایدهی عصف کلرگن یوک و مردم اوزا منطقلردن سرگردان بودی کلرده کارت رایدهی آلد مرده، هر کنده که واسطه دیسه کارت رایدهی آلده و یا قسم که در مردم مسلمانلر سرگردان بودی کلید بر کارت رایدهی آلد کل
شنونده عزیز ما از ولایت جوزجان هم به زبان ازبکی از کمبود کارت‌های رایدهی شکایت می‌کنند و ادعا می‌کنند که کسانی که از اطراف می‌آیند تقریبا 30-40% مردم کارت رایدهی از نتوانسته دوباره به خانه های خود برمی‌گردند.
سلام، احترامات خدا با رادیو آزادی تقدیم می‌کنم. من از ولایت جوزجان تماس میگیرم، قریه نوابات و پروژه ترکستان. در برای کارت انتخابات 40% مردم در این منطقه کارت رایدهی اخذ نکردند. زیاده مردم میروند کارت رایدهی نمیدهند، کسایی که واسطه داشته باشند کارت رایدهی میدهند، برای مردم کارت نمیدهند. دیروز دیروز مردم سرگردان میشوند. این چه رقم دولت است که یا کارت رایدهی را مردم و در کرایی و آزار اذیت از منطقه دور می آیند کارت داده نمی شوند.
محترم آقای نادر نادری، رئیس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان، ما یک چند پیام از شنونده عزیز ما داریم که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده. از جمله از ولایت بدخشان و ولایت جوزجان مخصوصا دو پیام اشخاصی هستند که ادعا میکنند به بسیاری جاها کارت نرسیده و از راه‌های دور میآیند و برایشان کارت داده نمیشود. در این موارد چی فکر میکنین، چی باید شواسه؟
یک موارد کمیسیون مستقل انتخابات گرچه در دو مرحله ثبت نام رای دهنده را داشت، به یک مرحله در مراکز ولایت بود، در مرحله دیگه در ولسوالی ها. این بهتر بود که کمیسیون در او وقت آگاهی عامه را بیشتر میکرد و مردم با خبر میبودن که پروسه ثبت نام جریان داره، که ناقل ثبت نام میکردن. آله کمیسیون اونمو در هر ولایت یکی دو مرکز داره که مردم که ثبت نام نشدن مجبور هستن که به مو مراکز مراجعه کنن و از جو ثبت نام کنن. گرچه بسیار خوب می بود که در روز انتخابات یک مرکز در هر ولسوالی باز می بود تا کسی که می خواست که ثبت نام کنه ثبت نامشان می کردن.
یک مسئله دیگه یا پیشنهاد می کنن، مچم شما چقدر به این مسئله کمک کده می تانین، اویست که می گوین در جای کسی که کارت ندارن، نه اونا می گن این تذکرش استفاده شوه.
یک بحث این بود که تذکرهای کامپیوتری یا برقی ساده شد برای کل مردم و اونمو به عوض کارت رایدهی استفاده شد که گپ بسیار خوب بود، اما او متاسفانه اتفاق نفتیده. اما به خاطر نمیتونن که از کارت از تذکره استفاده کنن که کارت رایدهی جز طرز العمل پروسه رایدهی یکیش ایست که اما کارت را یک سوراخ میکنن که یک نفر دو دفعه رای داده نتونه که یک نشانی باشه و به او خاطر وقت تذکره باشه تذکره را نمیتونن که سوراخ کنن یا به حساب بغلش خیچی کنن.
خب بعد شکایت ها به ما رسیده، بعضی اشخاص مثلا با این ولسوالا یا قماندانا یا هر کس کس اینا کارت ها را میگن مفروشن به مردم.
فروش کارت ها جرم است. باید مورد او اصلاحی که کارت میفروشن و اصلاحی کارت میخرن از دویش مرتکب یک جرم میشن و باید مورد پایگرد قانونی قرار بگیرن. در جایی که ما حادثه رو ببینیم به پلیس و به مقامات امنیتی و تعقیب عقلی گزارش میکنیم. یک بخشش بخش قانونی است، یک بخش دیگه بحث اخلاق است.
بله.
مردم ما تا زمانی که اخلاقن این نپذیرن که نباید از یک حق خود که به سرنوشت مردم کمک میکنه و نهایت سرنوشت مردم را تعیین میکنه سوء استفاده کنن و او را به حساب بفروشن. از زمانی که شما یک حقی را که مثل با ارزش مثل ارزش‌های وجدانی است، مثل وجدان انسان است، او را میفروشین، به این معنی است که به جامعه جفا میکنین، به مردم جفا میکنین، به نسل بعدی خود جفا میکنین و حتی به خود جفا میکنین.
ما از مهاجرین پاکستان هم شکایت داریم، اونا در این مورد شکایت کردن که انتخابات یا اشتراک کردن نمیتونن. این موضوع چطور شد؟ شما این موضوع رو تحقیق کردین؟
کمیسیون انتخابات فیصله‌شان این بود که نمیشده بنا به مهاجرین ما در ایران و پاکستان مرکز رای دهی باز کنند که اونا رای بتن. جزئیات دیگه خود کمیسیون انتخابات میتونه.
شما تا چه حد امیدوار هستین که انتخابات عادلانه صورت بگیره در افغانستان؟
با نظر داشت علاقمندی مردم که ما دیدیم و نتایج مشاهده اولیه ما نشان میده که مردم علاقمند هستند به انتخابات اشتراک کنند به صورت گسترده. اشتراک مردم خودش یک انتخابات شفافتر و آزادتر میسازد. امیدوار هستیم که با وجود مشکلاتی که وجود داره نتایج انتخابات بتونه یک نتایج با اعتبار را بده که مردم بتونن بهش به نتیجهش باور کنند.
بله آقای نادری، نقش شما چقدر مفید است در این موضوع؟
بله ما خود یک نهاد مشاهده، نهادهای مدنی مشاهد بیشتر پروسه شفافیت انتخابات بالا میبره، کوشش میکنن در جریان روز انتخابات جلوگیری شود از تقلبات و ناهنجاری هایی که در جریان انتخابات هست.
بسیار زیاد تشکر. محترم آقای نادر نادری، رئیس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان.
السلام علیکم. با آقای ظریف نظر شخصیت از ولسوالی چهاردره ولایت کندوز، مشکلاتی که ما داریم در مورد برگزاری انتخابات، چون در ولسوالی چهاردره امنیت تامین نیست، همه مردم این ولسوالی به این امید هستند که انتخابات برگزار شود، ولی متاسفانه نبود امنیت باعث برگزار نشدن انتخابات شده است. ما جدا تقاضا میکنم که مشکلات ما از طریق رادیو آزادی به مقام بالا رسانیده شود. توجه نمایید. با احترام.
بازارکنی ولسوالی چهارد ولایت سرپل، شکایت داشتیم از مقامات پلیس محل، اینکه ما در قریه بازارکنی هستیم، از نگاه پلیس محل خیلی در اذیت هستیم، هیچ فردی ما را نمیماند، روز باشم شب باشم تا سیدی موتورسیکل گشت و گذار بکنیم، ما را به زیر تیر و به زیر آتش میگیرد. خواهش می‌کنم که شکایت ما را به مقامات بلندپایه افغانستان برسانید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
I'm not afraid to die.
نرسد مردان.